よくて、
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد.
خب حالا قبل از اینکه من منظم بگم رفقا بنویسند، اگر یادتون باشه ما وارد مطلب پنجم شدیم. مطلب پنجم، تو مطلب پنجم بنا شد یه مقایسه‌ای بکنیم بین درس خارج اصول و درس تطبیق العلم. اول رفتیم سراغ خارج اصول. گفتیم تو درس خارج اصول باید ببینیم وظیفه مدرس چیه، وظیفه محصل قبل از درس چیه، وظیفه محصل توی درس چیه، وظیفه محصل بعد از درس چیه، و وظیفه محصل توی مباحثه چیه. پس ما تو خارج چند تا مرحله داریم: وظیفه مدرس، محصل قبل از درس، محصل در درس، محصل بعد از درس، و محصل در مباحثه. اینا رو نگفتیم تا هنوز. بعد از اینکه این به لطف خدا تمام شد، وارد درس تطبیق العلم میشیم. وظیفه مدرس و درس تطبیق العلم چیه؟ وظیفه محصل قبل از درس تطبیق العلم چیه؟ وظیفه محصل تو درس تطبیق العلم چیه؟ وظیفه محصل بعد از درس تطبیق العلم چیه؟ و وظیفه محصل توی مباحثه درس تطبیق العلم چیه؟ خب حالا ما فعلا تو درس خارج اصول هستیم. تو درس خارج اصول رسیدیم وظیفه محصل بعد از درس، درسته؟ تا اینجا رسیدیم. حالا یه چند تا نکته دیگه که بگیم، وظیفه محصل بعد از درس تمام میشه. بله؟ هشتاش گفتیم. بله، حالا میخوایم ادامهش هم بگیم انشاءالله. خب اون آخری چی بود؟ هشتومی؟ متعالی روزانه حداقل دو خط روایت فقهی، درسته؟ خب بعدش متوایان، بعدش تمام شد. آها، حالا باید بنویسید نو، باید بنویسید نو. نو تجزیه اصولی این دو خط. این تجزیه اصولی این دو خط یعنی چی؟ همین کاری که ما تو درس تطبیق العلم میکنیم، کسی که توی درس خارج میره بعد از درس حداقل باید روزی دو خط روایت مطالعه بکنه، مباحثه بکنه و تجزیه اصولیش بکنه. منظور از تجزیه اصولی همین درس تطبیق العلمه. شما چجوری مثلا عبارتهای عربی را تجزیه و ترکیب نحوی میکنی؟ تجزیه و ترکیب نحوی، حالا تجزیه و ترکیب اصولی بکن. مثال براتون بزنم، مثلا الماء اذا بلغ قدر کر لم ينجس شيئا، مثلا بگو که این ال حرفه، در حرف سه نظریه است. مثلا قبلا براتون گفتم مثلا نظریه مشهور اینه که هر وضع عام موضوع لا خاص مستعمل فی خاصه. طبق این معنی الماء چی میشه؟ یا مثلا نظریه تفتازان اینه که در غروب بعض عام موضوع له عام مستعمل و فی خاصه، طبق نظریه تفتازانی معنی الماء چی میشه؟ یا نظریه صاحب کفایه اینه که در غروب وضع عام موضوع لا عام مستعمل و فی عامه. طبق این معنی الماء چی میشه؟ خب الماء تمام شد، میریم سراغ الولامش تمام شد، میریم سراغ ما. بگی کلمه ما مثلا نکره است، مای بدون ال. نکره از اقسام مطلقه، مطلق سنوه، مطلق شمولی، مجموعی، بدلی. این کلمه ما کدومه؟ آقا این کلمه ما مطلق شمولیه، بدلیه، بفرمایید مجموعیه. طبق هر کدوم معنی الماء چی میشه؟ متوجه چی دارم میگم؟ یا این ذمه الماء، میگه الماء اذا بلغ قدر کرن لم ينجس شيئا. این ذمه الماء، این ذمه الماء برای یه معنی وضع شده. این وضع، این ذمه وضع شخصیه یا وضع نوعیه؟ میگن تجزیه و ترکیب چی؟ اصول. پس تو خارج اصول، محصل بعد از درس، بعد از درس حداقل روزی دو خط، حداقل روزی دو خط روایت باید کار بکنه و تجزیه و تحلیل اصولیش بکنه، تجزیه و ترکیب اصولیش بکنه. شما چجوری تجزیه و ترکیب صرف و نحوی میکنی؟ تجزیه و ترکیب اصولیش هم بکنی. خب این خیلی کار فائده داره، خیلی فائده داره. ده، شما نه رو نوشتی، ده نوشتن نظریه خود در دفتر به عنوان نظریه تعلیقی با دلیل، به عنوان نظریه تعلیقی با دلیل. اینم واضحه. مثلا این محصل بعد از درس خارج اصول باید یه دفترچه داشته باشه به نام دفترچه نظریات، نظریات خودش رو تو اون بحثی که تو مسئله‌ای که بعد از درس در خصوص اون مسئله، نظریات خودش رو تو اون دفتر باید بنویسه. مثلا نظریه تعلیقی، نظریه تعلیقی منظور اینه که اگر من با شما این بحث با قطع نظر از بحثای دیگه، اگر من با شما این بحث با قطع نظر از بحثای دیگه، نظر من اینه. چون ممکنه شما بعداً برخورد بکنید به یک بحث دیگه که اون بحث دیگه نظر شما رو تو این بحث عوض بکنه، اون میشه نظریه نهایی. حالا ما کاری به اون نداریم. نظریه تعلیقی یعنی قبل از اینکه برسی به اون مباحث دیگه، با قطع نظر از مباحث دیگه باید بگی اگر من باشم و من، اگر من باشم و این بحثه، نظریه این میشه، بشکن نظریه تعلیقی، البته با دلیل. نظریه تعلیقی رو توی دفتر می نویسید با دلیل. چرا؟ اصول شما برای فقه از قضای کاری که شما انجام میدید توی فقه به درد میخوره. چرا؟ چون شما این دو خط روایتی که مثلا تجزیه و ترکیب اصولیش میکنید، میخواید محتوا رو بکشید بیرون دیگه. متوجه هستید؟ این محتوا رو میکشید بیرون، با محتوای روایت دیگه کسر و انکسار میکنید، قواعد تعادل و تراجی رو میریزید داخلش، حکم شرعی رو میارید بیرون. اصلا این کلا مقدمه است برای اجتهاد توی فقه. حالا اگر ما میگیم شما تجزیه ترکیب اصولی بکن، به خاطر اینکه قوی بشی برای اینکه انگام استنباط حکم شرعی راحت بدون حکم شرعی استنباط بکنی، متوجه هستی؟ چون حالا یک بارگی وارد انسان فقه بشه بدون اینکه یک دوره کامل اصول بخونه، یه ذره سخته، مگر اینکه مقدمات رو خوب خونده باشه، تو دستش باشه کامل کامل کامل. اگر مقدمات تو دستش باشه میتونه نظریات صاحب کتاب را پیاده بکنه. یعنی البته باید نظریه که به دست میاره نظریه بر طبق نظریات صاحب کتاب میشه، اونم نه خودش، چون خودش هنوز تو مسئله اصولی نظر نداده. چون اجتهاد توی فقه اولین شرطش اجتهاد توی اصوله، شخص باید مجتهد توی اصول باشه تا بتونه مجتهد توی فقه باشه. ولی فعلا شما دارید نظریات دیگران رو خوب پیاده میکنید توی آیات و روایات. خب این تمام شد. اون قبل از درس دیگه، بله شما چند تا نظریه دارید، شما نظریه بدوی دارید، نظریه میانی دارید، نظریه نهایی هم دارید. این نظریات تو خارج فقه خیلی خوب خودشون نشون میده. مثلا شما قبل از این که شما موقعی که میخوایی مسئله رو بررسی بکنی، اول میری سراغ کتاب، نظریه بدوی خودتو بر اساس کتاب میری، بعد میری سراغ روایات، بر اساس هر روایت نظریه بدوی رو میری، میره سراغ عقل، نظریه بدوی، میره سراغ اجماع، نظریه بدوی، بعد این ادله رو میزنی به هم، میزنی به هم، قواعد تعادل و تراجم میریزی توش، نظریه میانی میاد بیرون. نظریه میانی که آمد بیرون، باید میره سراغ تتبع در اقوال علما. اون تتبعی که میکنه در اقوال علما از دوال خارج نیست، یا تتبع شما چیزی زائد بر اون چیزی که به دست آوردی بهت نمیده، همون نظریه میانی شما میشه نظریه نهایی، یا اینکه تتبع شما در اقوال علما باعث میشه اون نظریه میانی عوض بشه، میشه نظریه نهایی. شما در چندین مرحله باید نظر داشته باشید. خب این تمام. حالا وارد فاز بعدی میخوایم بشیم، وظیفه محصل. خب این کولره، اگر بلنگو برای کولره میگذاشتن بهتر بود. وظیفه صدا که میرسه که راحت آی بگی، نیازی نیست، فکر کنن رفقا گرمشون بشه. نه بذار همینجوری باشه. وظیفه محصل در مباحثه عبارتند از: یک، ما الان چند تا کار انجام دادیم؟ وظیفه مدرس، وظیفه محصل قبل از درس، وظیفه محصل در درس، وظیفه محصل بعد از درس، حالا وظیفه محصل توی مباحث. وظیفه محصل در مباحث عبارتند از: یک، مطالب جزوه ها از حفظ گفته شود. شما بنا شد سر درس جزوه بنویسید دیگه. خب توی مباحثه مطالبی که توی جزوه نوشید باید کلن از حفظ بگید، کلن از حفظ باید بگید، چون اگر شما از حفظ نگید، هی نگاه بکنید، روز به روز ذهنتون تعطیل میشه، چون هرچی از ذهن بیشتر استفاده بکنی حافظه قدرت پیدا میکنه. اگر شما مثلا نصف درس، نصف مباحثتون از رو جزوه ها بگید، نصفو از خارج بگید، حفظ بگید، ذهنتون تحلیل میره، روز به روز قدرت پیدا نمیکنه. ولی اگر همه مطالب رو از حفظ بگید ساده میشه براتون، یعنی نگهداری مطالب براتون ساده میشه. البته باید یه کاری بکنید که صرف حفظ نباشه ها، یعنی شما جزوه اینجوری نباشه که حفظ کرده باشید بگید، نه، باید اینقدر قشنگ مطالعه کرده باشید که موقعی که میگید هیچ زحمتی برای حفظ نکشیده باشید، هیچ، اینقدر باید مطالعاتتون جالب باشه، با طمأنینه باشه، فوری نباشه، اینقدر باید با وسواس از رو کلمات رد بشید که خود به خود تو ذهن میمانه. معمولا مدرسین و حوزه خصوصیتشون اینه که اینا موقعی که روزنامه مطالعه میکنن، چیزی عادی هم مطالعه میکنن، با وسواسی مطالعه میکنن، عادت کردن دیگه. حالا بعضیتون مدرس نیستید، این شاید براتون پیدا نشده باشه، یا بعضیتون اگر مدرس هستید شاید این براتون پیدا نشده، ولی آینده پیدا میشه. شما اگر بخواید یه صفحه روزنامه بخوانید، اگر یه کسی مثلا یه صفحه روزنامه رو نیم ساعت میخونه، با اجازه رفقا شما دو ساعت میشه. چرا؟ چون هی که داری میخونی هی رو کلمات متمرکز میشی که از این کلمه چی میاد بیرون. لذا از حفظ گفتن خیلی مهمه. شخص بنده مثلا خارجم که میگفتن کلن از حفظ میگفتن، کلن از حفظ میگفتن، رفقا مینوشتن بعد نگاه رو کاغذ میکردم، بعد منظم میگفتن مینوشتن، بعد از نوشتن همین نوشته ها رو توضیح میدادن. دیگه بعدا رفقا به من تذکر دادن که نگاه رو کاغذ بکن به خاطر یه عللی. دیگه من نگاه رو کاغذ کردم، حالا اون علتش دیگه محفوظ بمانه. زا قبلا خارجن که بنده میگفتن، اول کلمه کلمه میگفتن، رفقا مینوشتن، بعد از که تمام میشد نوشتنها من شروع میکردن توضیح دادن. حفظ خیلی مهمه، مطالب جزوا از حفظ گفته شده. دو، تطبیق جزوه ها. تطبیق جزوه ها، منظور از تطبیق جزوه ها، شما اگر کفایه درس میگیرید بعد از خوندن کفایه شروع میکنید به خوندن عبارت، مثلا ان موضوع کل علم و هو ما یبحث فیه ان عوارض ذاتیه ای بلا واسطه فی العروض. خب نفسو چجوری تطبیق میکردی؟ مفتی ان ظروف مشبهتون بالفعل این موضوع اسمشه، اون خب نفس و موضوعات مسائلی اینان خبرشه، این همین کار باید تو جزوه انجام بدید. یعنی شما جزوه دارید، هم مواسط هم جزوه داره، شروع میکنه از اول جزوه خوندن، یه خط میخونی ابهامی نبود، خط بعدی ابهامی نبود، خط بعدی ابهامی نبود. سه، ارائه تراوشات فکری و بحث در مسائل اختلافی و دفاع از نظریه خود با دلیل و رد نظریات و رد نظریات دیگران با دلیل. بعضی از رفقا که مباحثه می کنند اینو چون مطالعه نکردند میان توی مباحثه یه حیله میکنن. بعضی چه حیله میکنن؟ اینا تجربه هست دیگه. اینا تا منشینن سر مباحثه میان یه مسئله اختلافی رو مطرح میکنن، میندازن وسط. این مسئله اختلافی که انداختن وسط، سر همین مسئله اختلافی با هم چونه میزنن. خب میبینی وقت مباحثه گذشته و دیگه مباحثه هم نکردن. خب این کسی که این کار انجام میده خب به جایی نمیرسه دیگه قطعا، نه خودش به جایی میرسه متاسفانه، نه هم مباحثش به جایی میرسه. شما بعد از اینکه مطالب جزوار از خارج گفتید، بعد از اینکه جزوار تطبیق کردید، حالا بعدش باید تراوشات فکری خودتو بگید. یعنی بگی که آقا نظر من توی این مسئله اینه به این دلیل، و هم مباحثم میگه نظر من توی این مسئله اینه به این دلیل. حالا دیگه نوبت چک و چونه زدن هست. یعنی بعد از که شما مباحثت کردی تمام شده، اون 10 دقیقه آخر شما از نظر خودت دفاع میکنی، نظر طرف مقابل رو باید رد بکنی، طرف مقابلم باید نظر خود دفاع کنه از نظر خودش و نظر شما رو رد بکنه. اون 10 دقیقه آخر، اون ربع ساعت آخر وقتی این چونه زدن ها هست. حتما برای شما اتفاق افتاده که بعضی موقع توی مباحثه همین تا منشینی میگی که استاد فلان چیز گفته، این به نظر من درست نیست، دست بحث در میگیره. نه، این درست نیست. تراوش فکری بعدت نه که کاملا مباحثه تماشد اون ربع ساعت آخر برای که زبونت باز بشه و چونه بزنی با هم دیگه. اونم پیشبینی کردیم باید چه کار بکنیم. خب تا الان چند تا نوشتی؟ 3-4. نوشتن در دفترچه سوالات در صورت به نتیجه نرسیدن. نوشتن در دفترچه سوالات در صورت به نتیجه نرسیدن. یه مرتبه یه بحثی بین شما به هم مباحثه در میگیره، البته توی یه بحث باید با انصاف باشید، بس در میگیره، شما شروع میکنه دفاع میکنه از نظریه خودت، اونم دفاع میکنه از نظریه خودش، ولی به نتیجه واقعا نمیرسید. مسئله یه گیری داره، یه حلقه های مفقوده‌ای داره که فعلا این حلقه های مفقوده در سطح شما نیست، که اگر اون حلقه مفقوده می بود شما دو نفر به نتیجه می رسیدید. خب اینجا باید یه دفترچه داشته باشید به نام دفترچه چی؟ سوالات. این دفترچه سوالات شما را از حیث روانی خیلی راحت میکنه. چرا از حیث روانی راحت میکنه؟ تجربه نشون داده، تجربه نشون داده که محصل موقعی که دوچار یه سوالی میشه اگه نتونه جواب سوالشو پیدا بکنه زده میشه، رغبتی برای ادامه نداره. درس هم همین جوره. تجربه نشون داده که اگر شما مثلا یه درسی میری یه روز درس رو نمیفهمی، رغبت چندانی نداره که جلسه دوم درس بری، مگه اینکه حضور غیاب در کار باشه. تجربه نشون داده. ولی این دفترچه سوالات، داره حرف دل بعضیتون میگم دیگه، ولی انسان همینجوره. موقعی که یه درسی یه جلسه متوجه نشود، این فردا موقعی که مخاطره با رغبت نمیره دیگه. حالا مطالعه همینجوره، شما موقعی که مشغول مطالعه میشی، مشغول مباحثه میشی، اگه دوچار یه سوالی بشی جواب و سواله رو نتونی پیدا بکنی زده میشی، رغبت نداری ادامه بدی. ولی اگر دفترچه سوالات داشته باشی، معنی دفترچه سوالات اینه که بابا این سوالاتی که تو این دفتر هست، حل این سوالات الان وقتش نیست. چرا؟ چون جواب این سوال، حل این سوال یک حلقه های مفقوده ای میخواد که من تهنوز به اون حلقه های مفقوده نرسیدم، بعدن میرسم. خب اگر شما تو دفترچه سوالات بنویسید، شما مطمئن باشید از جهت روانی راحتید، چون معنی این دفترچه سوالات اینه که بابا این سوالات که من فعلا گرفتارش هستم، فعلا وقت حلش نیست، راحت میشین ادامه میدید. حالا اگر شما توی مباحثه به نتیجه نرسیدید، اینو تو دفترچه سوالاتتون می‌نویسید. دفترچه سوالاتتون می‌نویسید، حالا یه از استاد می‌پرسید، اگر استاد نبود می‌ذارید یه خورده پیش برید، یه خورده که پیش برید مسئله حل میشه. تجربه نشون داده که بعضی از رفقا مثلا توی یه مسئله خیلی 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 فکر می‌کنن، با زحمت اون حلقه‌های مفقوده رو به دست میارند، ولی بعداً مثلا 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه دیگه میرسن به همین بحثی که حلقه‌های مفقوده این مشکلتون بحث بوده. این خوبه، این خوبه، ولی تو زمان ما به خاطر کثرت دروس محصل ما دیگه فرصت نداره، فرصت نداره که خودش بیشنه فکر کنه، تک تک حلقه‌های مفقوده رو با فکر به دست بیاره. بله اگر کسی منطق خوب خونده باشه، مثلا او 6 ماه اول رو خوب خونده باشه، میتونه با زحمت حلقه‌های مفقوده رو به دست بیاره. لذا درباره آقای بروجردی این حرف نقل شده، علی عهدت و علی ناقله، که آقای بروجردی فرموده که بابا من اواخر عمرم از حواشی خودم در سن 25 سالگی استفاده میکردم. خب کسی که اواخر عمرشه معنیش اینه که توی فقه و اصول حسابی پخته شده، حسابی پخته شده، همه ابواب دستشه، ولی ایشون در سن 25 سالگی حاشیه زد، خب همه ابواب فقه دستش نبوده، معلومش فکر کرده، تمام حلقه‌های مفقوده رو پیدا کرده که در سن 80 سالگی که حسابی پخته شده توی فقه، اومده از حواشی خودش در سن 25 سالگی استفاده کرده. در حال توی زمان ما اون برای تعطیلات خوبه که هر از چند وقتی خودتون رو محک بزنید، مثلا یه مسئله را بندازید جلوی خودتون بنشینید، تا حسابی به نتیجه نرسید رها نکنید، ولی اون ممکنه، ولی وقت میخواد البته. خب نکته چندم؟ پنجم، مباحثه دو خط روایت. مباحثه دو خط روایت، چون شما بنا شد دو خط روایت مطالعه بکنید دیگه، قشنگ تجزیه و تحلیلش بکنید دیگه، همون دو خط رو مباحثه میکنید. میگه الماء اذا بلغ قدر قرن لم ينجس شيئون، مثلا این ال جنسه، هم مباحثه داره یا رسیده به جنس یا رسیده به استقرا. اگه به جنس رسیده که فبه ها، اگه به استغراق رسیده و چونه بزنید. اصلا علما اطلاق شمولیه، اطلاق مجموعی نیست، اطلاق بدلی نیست. اصلا علما اذا بلغ قدر قرن لم ينجس شیئون، معنی علما اینه، یعنی هر آبی که رابطه من با اون آب رابطه تعریفیه، ترجمه علما این میشه. ببینو هم مباحثم به این رسیده یا نرسیده، مباحثی دو خط روایت. خب حالا باید بنویسید مرحله دوم. متوجه هستید مرحله دوم یعنی چی؟ اگر شما جزواتون رو نگاه کنید یه جا نوشید مرحله اول. مرحله اول کار مدرس و محصل توی درس خارج بود. حالا با اجازه میخوایم بریم سراغ کار مدرس و محصل در درس چی؟ تطبیق العلم، یعنی همین درسی که ما الان مشغولش هستیم. مرحله دوم، وظیفه مدرس. من 3-4 جلسه دیگه که درس بگم مقدمات درس تطبیق العلم تمام میشه. خب 3-4 جلسه دیگه که درس تطبیق مقدماتش تمام میشه، سالم تمام میشه دیگه. یعنی قهرن اگر ما سال دیگه بیایم شهرک دیگه، سال دیگه همون اولین جلسه که ما شروع کردیم میشه اصل درس چی؟ تطبیق خوده. بله، به قید حیات، وظیفه مدرس تطبیق العلم عبارتند از: شما قبلا به صورت یک نوشتی یا دیمی نوشتی؟ دیمی نوشتی؟ یا یک دو سه نوشتی؟ خب بنویسید یک. وظیفه مدرس تطبیق العلم عبارتند از: یک، ارائه فهرست نکات کلیدی علم. خب قبلا هم داشتیم، مثلا این مدرس تطبیق العلم اگر تطبیق العلم بلاغت میخواد بگه، چون تطبیق العلم قبلا بحث کردیم مختص به یک علم خاصی نیست دیگه، مثلا فرض کنیم ما میخواییم درس تطبیق العلم بلاغت بگیم، اولین کار اینه که روز اول باید تمام نکات کلیدی بلاغت از اول تا آخر بگیم. منظور از نکات کلیدی یعنی نکاتی که توی بلاغت مهمه، ثمره داره. اون نکاتی که مهم نیست نمیخواد بگیم. مثلا حالا به خصوصیات قسم ثالث مفتاح العلوم سکاکی بگیم. آقا قسم ثالث مفتاح العلوم سکاکی 5 تا خصوصیت داره، این نمیخواد بگی، اون به درد نمیخوره. اون به درد کی میخوره؟ به درد کسی میخوره که میخواد متن متول رو تدریس بکنه یا متن مختصر المعانی رو تدریس بکنه، بعد اون باید بگی. ولی کسی که میخواد علم بلاغت بخونه تا غرض از علم بلاغت براش حاصل بشه، حالا فهمیدن این که مفتاح العلوم سکاکی بخش سوم چند تا خصوصیت داره مهم نیست. متوجه است؟ پس اولین کار مثلا مدرسی که تدبیر قول علم بلاغت میگه باید تمام نکات کلیدی از اول علم معانی تا آخر علم بدی بگه. حالا 100 تا نکته است، 150 تا نکته است، 200 تا نکته است، اینا رو بگه. نکته 1، 2، 3، 4 الاخر. اصول هم همین جوره. کسی که تطبیق علم اصول میگه از اول علم اصول تا آخر علم اصول باید تمام نکات کلیدی رو بگه. مثلا در وسط قول این نکته کلیدیه چون ثمره عملی داره. یا مثلا حقیقت شرعی ثابت است یا ثابت نیست، نکته کلیدی نیست، مثلا لازم است مطرح بکنه. بحث صحیح و اهم، الفاظ عبادت برای خصوص صحیح بحث شده، برای اهم بحث صحیح و فاسد، نکته کلیدی نیست، ثمره نداره. استعمال لفظ در بیش از یک معنا ممکنه یا ممکن نیست، این نکته کلیدیه باید مطرح کنه. جلسه اول، بله، البته این جلسه اول استاد به سلیقه خودش یکی از دوتا کار میتونه انجام بده. یک، تمام نکات کلیدی جزئیاتشون رو بگه، 1، 2، 3 الاخر. یا میتونه اون نکات کلیدی رئیسه رو بگه. رئیسه یعنی مثلا بیاد بگه که استعمال در بیش از یک معنا مثلا ثمره دارد، همین یک نکته کلیدی. یا این که نه، وارد این بحث استعمال در بیش از یک معنا را بشه، همینو قطعه قطعه بکنه، مثلا میگه این قطعش نکته کلیدی داره، اون قطعش نکته کلیدی داره. خب قهران کار دوم با ارزشتره دیگه، تمام نکات کلیدی رو بگه. ملاحظه میکنی خب این که در کسی که درس تطبیق العلم میگه باید کل اصول درسش باشه دیگه، یعنی از اول بحث الفاظ تا آخر مباحث اصول عملیه، تا آخر مباحث اصول عملیه باید دستش باشه کاملا تا بتونه نکات کلیدی رو پیدا بکنه. نه، تو یک جلسه نمیشه. بله، یا میتونه حالا برای که وقت گرفتن نشه مثلا اینا رو بنویسه، بده بنویسه قشنگ. بله، نه نه نه، فهرستش که اگر توضیح دیگه نه. چرا؟ چون فرض اینه که قبلا حل شده، اینها قبلا حل شده، فقط مشکل محصل اینه که نمیتونه اینا رو پیاده بکنه. به نظر میرسه مثلا خارج اصول، نه، به نظر میرسه علم اصول از اول تا آخرش اجوری که تو ذهن من هست بین 300-400 تا نکته کلیدی داشته باشه. 300-400 تا نکته کلیدی بیشتر نده. یا مثلا بلاغت اجوری که تو ذهن من هست شاید بین 150 تا 200 تا نکته کلیدی داره، کل بلاغت، معانی بیان و بدی. خب این که ما میگیم باید فهرست نکات کلیدی را بده، چون باید محصر رو اینه کار بکنه دیگه، همون چهار تا کاری که توی خارج انجام میداد باید اینجا انجام بده. اگر مدرسه میتونه، اگر محصله بعیده به این سادگی بتونه نکات کلیدی رو به دست بیاره، یه کمی سخته براش. ولی اگر مدرس باشه، مثلا یه دور دو دوره درس گفته باشه دیگه، از دور سوم چهارم میتونه، قدرت داره نکات کلیدی رو به دست بیاره. دور اول و دوم بعید میدونم من بتونه نکات کلیدی رو شخص به دست بیاره. نه، متاسفانه نیست. نه، یعنی شما یک کتابی ندارید که نکات کلیدی رو گفته باشه، جاش توی حوزه خالی است. البته این یک کسی میتونه یک کتابی نیست نکات کلیدی علم اصول، هر نکته کلیدی که می نویسه پایینش 5 تا مثال هم بزنه. مطمئن باشید اگر کسی این کتاب رو بنویسه بسیار مورد استقبال قرار می گیره. البته خود شخص بنده یه رساله هایی در نظر دارم بنویسم، ولی نه اینها، اینا رو موکول می کنم به خود شما. اون رساله هایی که من هفته قبلا توی مؤسسه بودم، رفته بودم برای صحبت، گفتم من یه رساله هایی بنا دارم بنویسم. مثلا رسالتون فعل ارتکاز خیلی مهمه، میگن دلیل پنجم ارتکازه، خیلی مهمه. بله، بنا دارم یه رساله در ارتکاز بنویسم. ولی نکات کلیدی که بعیده بتونه محصل به دست بیاره، این نکات کلیدی مدرس به محصل میده. چرا؟ چون محصل قبل از اینکه وارد درس تطبیق العلم بشه باید پیش مطالعه بکنه. توی درس تطبیق العلم حرف اول چی میزنه؟ همین نکات کلیدی. پس خود محصل باید این نکات کلیدی رو پیاده بکنه. مثلا شخص بنده موقعی که میخوان درس تطبیق العلم بگم، اول نکات کلیدی اصول به شما دادم، خب بعد به شما میگم فردا من میخوام درباره روایت انما الاعمال بالنیات بحث بکنم، شما برید نکات کلیدی این روایت رو پیدا بکنید. شما نکات کلیدی دارید دیگه، نکات کلیدی که داری میری انما پیاده میکنی. فردا که اومدی درس، منم این انما الاعمال بالنیات پیاده میکنم. یعنی شما چقدر حدسات درسته؟ چون اگر نکات کلیدی ما به شما ندیم، مباد خام ندارید برای پیش مطالعه. متوجه هستی؟ بله. شما اگر درس مکاسب بخواید بیایی، خب مکاسب متنه، فردا پیش مطالعه میکنیم یه درس. ولی درس تطبیق العلم فقط درباره نکات کلیدی حرف میزنه، پس ما نکات کلیدی زودتر به شما بدیم. دو، طرح صحیح نکته کلیدی، طرح صحیح نکته کلیدی. خب مدرس درس تطبیق العلم اون نکته کلیدی موقعی که تو درس تطبیق العلم مطرح میکنه باید به نحو صحیح مطرح بکنه، به نحو صحیح. مثلا رفقایی که کفایی میخوانند، معمولا رفقایی که اول کفایی پیش بنده خوندن یا مشغول خوندن هستن، این تو مبحث حروف یه دو سه صفحه که من به رفقا تذکر میدم، میگن این دو سه صفحه رو من به غلط میگم، یادتون هست؟ میگن این دو سه صفحه رو من به غلط میگم، چون صاحب کفایه به تعبیر آقای بروجردی نظریه مشهور خوب، حالا خوب متوجه، یعنی یه تقریر دیگه کردن غیر از اون تقریری که خود مشهور دارن. ما اونجا باید غلط بگیم تا متن کفایه حل بشه، چون اگر اونجا را درست بگیم شما مطلب درست میفهمید از خارج، ولی اصلا تو متن وجود نداره این. ولی تو درس تطبیق العلم دیگه اینجوری نیست. تو درس تطبیق العلم مطلب باید درست گفته بشه. درست گفته بشه یعنی موقعی که مشهور میگن وضع در حروف وضع عام موضوع خاصه، دیگه موضوع خاصه رو ما مثل کفایه تقریر نکنیم، باید درست تقریر بکنیم. سه، انصاف در بحث. سه، انصاف در بحث. یعنی اگر مثلا مدرس محصل باشه بحث کرد، انصاف داشته باشه. اگر واقعا حرف محصل درست، این فرصت فکر کردن نداشته، حرف محصل را قبول بکنه. انصاف در بحث. چهار، بیان نکات کلیدی که قصد تطبیق آن در جلسه بعد است. بیان نکات کلیدی که قصد تطبیق آن در جلسه بعد است. این مثلا استاد میاد میگه که آقایون فردا من از نکته یک تا نکته 20 میخوام مطرح بکنم. خب فرض اینه که محصل نکات کلیدی داره دیگه، از اول علم تا آخر علم نکات کلیدی داره. آقا من فردا از آنه از نکته یک تا نکته 20 من فردا میخوام مطرح کنم. متوجه دیگه فردا موقعی که محصل میاد درس میدونه که استاد درباره چی میخواد بحث بکنه. خب اینجور که ما پیش نمیریم که بخواییم حال دارید بنشینید بعد از نماز، یا اینجا نمازه نمازه، خب نمازه، پس سلام علیکم و رحمت الله. هفته دیگه هم درس هست. مصلحت اثر
نیست. مصلحت
مصلحت اثر باشه.
مولوی اثر گرفت. مصلحت مصلحت باشه. اشکالی نداره. مصلحت باشه.
خدا تو امر ارشادی. البته مصلحت باشه تو مولوی ها. یعنی ثواب خواب زاهد و
ارشادی هم میگه مصلحت. مثلا
یعنی خود امره.
یعنی مولا گفته اتیون نا اتون اصلا
خلاف ضرورته.
اثرو مسئله ثواب نمیگیم که خلاف ضرورت پیش بیاد. اثرو مسئله هر دو چیش که تو
مسئله. یعنی دو تا مسئله.
چیش کنده؟
نمیشه دو تا مسئله. چرا؟
دو تا ثواب دو تا عقاب خلاف ضرورت.
چون اگر دو تا مسئله داشته باشه باعث یک حکم مؤکد میشه.
اگر مسئله دو تا تاکیدش میاد.
بعد دیگه. اصل عدم تاکید. بله بله. اصلا حکم شما میگه حکم مؤکد نمیشه. خب بیا بعد از درس ازم بگیر.
الان بعد از درس
دیم. نه بعد از درس دیم. بعد از درس خارج.
اینجا نمیدونم چی چونش کرسه 2 ساعت باش کنیم که عملا میشه 1 ساعت.
مشکل اینه که من قبلش درس دارم.
تو چند تا ساعت اینجا درس دارم؟
اونجا دیگه مثلا 10 و نیم تمام میشه.
خب بیا جواب درس اینجا بذاریم 11. اینجا که 11 بذاریم 11 رو
ما دو جلسه اینو تمام بکنیم یکم سریعتر بشه. ما
تو جلسه خب بالاخره اصلا چون هفته یک جلسه است خب خیلی مختصره.
حالا درس تطبیق درس تطبیق علممون کنتر میشه. حالا یکم سریعتر پیش میریم. چون مثلا ما درس تطبیق علمی که وارد بشی ال مثلا ال در الما مثلا تمام خوان نظریات درش بگم طبق هر کدوم معنی بکنن قشنگ
خیلی وقت
میگیره. ولی درس تطبیق علم لازم نیست که یه کسی یه دور کاملش بره.
بله همین
چرا همین دو سه ماه بیاد دو سه ماه
اونجا رو من فعلا نمیام. الان میشه برای من این نامه بدیم؟
خب شما هم مباحثت باید بیاری که در درس
سال قبل بودیم مال 90
خب شما 3 تا کار باید انجام بدید. یکی باید هم مباحثت بیاری که باید امتحانم پیشم بدی، یکی جزوات هم باید بدی.
من دارم هم مباحثه که رفته شهرستان کلا
شهرستان
رفته تو سپاه.
حالا بیا بیرون مسجد برات بنویسم سلام بدم
و جوهر نجیب اوت پیام بدین خاطر
باید یه دستم بپرسی پیام سلامت باشه دیگه عزیز
جواب
نمیدم. باید بیاد حضور ازم
الان میتونم بگم
الان نه میخوام چیز بنویسم
اوزر جزوهای رسول
مکان منظم سر درس بودی؟
آره 2 سال
منظم
یکی 90-91 و 92-93
منظم سر درس با نوارا ننوشتی؟
نه نه
مباحثه کردی؟
دست نویس آره فقط هم مباحثی نیست الان
به من بده
خدا این جزوهای رسال مکاسب رو نوشتن
هیچ کس جزوی رسال مکاسب نباید داشته باشه.
خب با سیوی گوش میکنم باید بنویسیم اونا نوشتن میگه
اون نباید کسی داشته باشه.
نه خودتون گفتید تو سیوی گفتید من آمادش هست آمادش بگیریم نمیشه.
من نگفتم آمادش فقط رسال قسمت استصابش
همون آماده اون میشه داره
فقط قسمت رسال استصابش
اونم با
آیه به آیه علیزاده گفته چی آیه نیازی چی گفته بود با تو استثنا چاپ نکن
من
گفتم کلا چاپ نکن نه اونه که گفتین اصلا چاپ نکن اصلا جایز نبوده پیام دادیم که جایز نیست. نوار گوش بدید
آقای
اسماعیل نجاتی
جزش آماده
کسی نباید به اسمو چاپ کردن سال
یه سال 90-91 بودم
خب
تاریخ زدم آدرس دادم یکی هم 92-93
یعنی 90 تا 93
90-91 و
92-93
خب بعدش 92-93
امتحان دادی؟ میدان دادی؟
شفای؟ نه نه
مرز زده بودی که
این قبول نکرد چون نام استاد نداشت.
شما چه برسون برای این کتاب
نمیرسون بعد از درس بخشه در قیقه میتونه ازام بباسون
نامگذاری کل بسیجاز فقط در مجاز
بله دیگه از دوتاش مجازه.
بعد این رو همشون میزاباتی بحثی رو
خب سلام اون آقا نمیاد دیگه؟
نه آقا میره فردیستان.
آه میره فردیستان. خیلی
تو بحثه مجموع
بحثه
اینا در قربان ما در این کار میکنیم.
خب خیلی داره خاموش خب